بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض شد که بر اساس معارف اهل بیت علیهم السلام شاید بتوان گفت که اخلاق کریمه همه جنود طاعت و بندگی خدای متعال هستند، قوای نورانی هستند، صفات نورانی هستند که عبودیت و بندگی خدای متعال رو در روح انسان محقق و جاری می کنند و این صفات روحی همه روابط انسان رو با عالم بر محور بندگی خدای متعال و تذلل و استکانت در مقابل خدای متعال شکل می دن و نتیجه این صفات حمیده و نورانی هدایت به سوی خدای متعال و قرب خدای متعال هست و در نقطه مقابل صفات رذیله قبایی هستند که ناشی از استکبار انسان در مقابل خدای متعال هستند و روح انسان رو از خدای متعال دور می کنند و همه روابط انسان بر اساس این صفات روحی روابط استکباری، روابطی بر مبنای طغیان و استکبار در مقابل خدای متعال میشه. این یک نکته. نکته دیگری که اشاره شد این بود که این صفات نورانی اصل و اساسش صفاتی است که خدای متعال به نبی اکرم عطا فرمودند و به شفاعت ایشون بقیه عباد و مخلوقات متخلق به این صفات میشن، یعنی شعاع صفات نورانی ایشون هست که در بقیه مخلوقات جاری میشه. هر کسی متخلق به صفت کریمه و حمیده ایست، این صفت کریمه شعاع صفات حمیده ایشون هست. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معواه و منتهاه، نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل خیر. از این دست مضامین فراوان هست و در مقابل صفات رذیله هم اصلش از آن ابلیس هست و اولیاء طاغوت و مابقی شعاع این صفات رذیله در وجودشون هست. طبیعتاً اشاره شد که اصلی ترین راه و محوری ترین راه برای رسیدن به اخلاق کریمه، رسیدن به مقام عبودیت و بندگی و تذلل و خشوع در مقابل خدای متعال، تولی به ولایت نبی اکرم و اولیاء معصومین و اهل بیت ایشون و تبری از دشمنان اونهاست که این تبری موجب پاک شدن از صفات رذیله و تولی موجب تحلی و آراسته شدن به صفات حمیده هست و با این تولی و تبری است که انسان به مقام خضوع و خشوع میرسه. و به تعبیری اگر انسان بخواد به مقام عبودیت برسه، باید جلوه بندگی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روح او واقع بشه و طغیان هم شعاع طغیان اولیاء طاغوت هست که در روح انسان واقع میشه. تولی به عبادت نبی اکرم مبدأ عبادت و بندگی است. تمسک به عبادت نبی اکرم مبدأ تم بندگی است. استضاعه و پرتو گرفتن از نور نبی اکرم مبدأ نورانی شدنه. بنا عبد الله، بنا عرف الله، لولانا ما عبد الله. فرمود اگر ما نبودیم اصلا خدا عبادت نمی شد، معرفتی به خدای متعال پیدا نمی شد. کما اینکه تبری از ظلمات اونها طریق پاک شدن و نجات از تاریکی ها و ظلمت هاست. این هم اشاره شد که این یک جریان ممتد و طولانی است که کاروان وجود انسان رو از اول تا آخر همراهی میکنه. این کاروان وجودی انسان یا در شعاع نورانیت و عبادت نبی اکرم به بندگی خدا مشغوله، یا در تاریکی معصیت و طغیان دستگاه باطل به معصیت و استکبار میپردازه، و یا اینکه نه اهل التقاط و شرک هست که اهل التقاط و شرک هم بالاخره یا ملحق میشن به دستگاه باطل در نهایت یا ملحق میشن به دستگاه حق. یعنی اینجور نیست که دیگه ما در عالم آخرت هم یک عده واسطه داشته باشیم. مستضعفین بالاخره باید ملحق بشن به یکی از دو دسته. بنابراین این جریان یک جریان تاریخی و مستمر هست، از امروز شروع نشده که ما خیال کنیم آدم اگر بخواد متخلق به اخلاق بشه باید تو همین دنیا همه کارها رو تمام کنه. نه خیلی، نه، جریان تخلق به اخلاق الهی، جریان تولی و تبری، جریان خشوع و عبودیت و یا استکبار یک جریان تاریخی مستمری است که از اول امکان داشته، از اول قبل از خلقت ما در عالم دنیا بوده تا عوالم قیامت هم ادامه خواهد داشت. ولذا حالا اینجا اینو اشاره میکنم، اگر خدای متعال توفیق بده بعد به شکل مفسود بهش میپردازیم. لذا تهذیب و متخلق شدن و پاک و نورانی شدن یک مسیر بسیار پیچیده و دارای عوامل متعددی است. گاهی ما اخلاق رو، پاک شدن رو، این مسیر پیچیده رو ساده سازی میکنیم و خیلی روان میخوایم مسیر رسیدن به مقصد رو حل و فصل بکنیم، در حالی که اینجوری نیست، به این سادگی نیست. این مسیر خیلی پیچیده است. انسان وقتی کلمات نورانی معصومین رو میبینه، میبینه خیلی معادلات پیچیده است و مجهولات این معادله یکی و دوتا نیستن که باید حل بشن تا این معادله حل بشه. گاهی میبینه دادم کتب اخلاق رو، سیره های اخلاقی رو مراجعه میکنه، میبینه خیلی مسئله رو میخوان راحت کنن. البته معمولا ارباب معرفت اینجوری نیستن، ولی در کلمات معصومین خیلی مسئله پیچیده تر هست. و اصولا اینو عرض بکنم، کلمات معصومین علیهم السلام کلماتی است که ناظر به حق و برابر با واقع و ناشی از علم الهی است و هیچ اختلاف و تفاوت و نقصی درش نیست. یک قاعده کلی است. منتها اونها وقتی یک موضوع رو بیان میکنن به همه عواملش متوجه هستند. گاهی ما یک موضوع رو ساده میکنیم، فرض کنید دو تا عامل رو برای تحلیل این موضوع در نظر میگیریم، بعد میبینیم عجب کلمات معصومین جمع نمیشه. وقتی یه عامل سوم پیدا میکنی ببینی بسیاری از مشکلاتی که در ذهن آدم بود حل شد. هر چه جلو میری یک عامل اضافه میشه، میبینی دستگاه بسیار منظمتر و منسجمتر و دارای یک نظم عمیقتر و دقیقتری است، بهتر فهمیده میشه. اینو عزیزان و سروران من عنایت دارن، به عنوان مثال عرض بکنم، و این بسیار مسئله نازلی است در بیان مطلب. شما مثلا ملاحظه فرمودید در علم اصول علما روش فهم کلمات معصومین رو بیان کردن، میگن فرض کنید اگر شما بین دو خطاب تعارض ابتدایی دیدید یکی عام و خاص، مطلق و مقیده، اینا تعارضش حل میشه، اینا رو باید اینجوری جمع کرد. خب ابتداعا ممکنه آدم به نظر بیاد بین این خطابات تعارض است، ائمه مختلف حرف زدن، ولی وقتی این یه قاعده رو یاد میگیری میبینی بسیاری از اون چیزهایی که در ابتدا به نظر آدم متعارض میامد حل میشه. یه خورده انسان جلوتر میره، روش فهم کلمات معصومین کاملتر میشه، امکان نورانی شدن به کلماتشون بیشتر میشه. فرض یه قاعده مرحوم شیخ دیگران هم البته گفته بودن، تأسیس میکنه به نام حکومت یا ورود، بعد میبینید کلی از مشکلات روایات حل میشه. خب این ما تدریجا داریم پرتو از کلمات معصومین میگیریم، از اولی چه اختلافی نبوده. ما معادله رو ساده نگاه میکردیم، میخواستیم با قواعد فهم عامیانه خودمون کلمات معصومین رو بفهمیم، مشکل پیدا میشده. حالا از اینجا شما بیایید ظاهر روایات و آیاتینه، وارد بطون آیات بشید. قرآن 70 تا بطن مثلا داره، کلمات معصومین هم همینجوره. اگر انسان قواعد ورود به اون بطون رو پیدا نکنه نمیتونه بفهمه این حرفا رو برای چی گفتن، چجوری گفتن. یه جمله آدم میفهمه میبینه عجب، این کلمات در یک وسعت بیشتری فهمیده میشه. در هر صورت غرضم این هست که در استضاعه به کلمات معصومین علیهم السلام، به میزانی که ما رشد پیدا میکنیم در فهم، درکمون از کلمات معصومین علیهم السلام افزایش پیدا میکنه. علی ای حال از نکاتی که در اصول اخلاقی باید توجه بش کرد این است که ما باید در استضاعه به معصومین علیهم السلام و استفاده از نور اونها به کمال اخلاقی برسیم. مسیر کمال اخلاقی ما از مسیر استضاعه به انوار اونها واقع میشه. این هم یه نکته بود که در جلسه قبل، جلسات قبل گزارش دادیم و تقدیم کردیم، که به میزانی که انسان تبری و تولی پیدا میکنه به صفات کریمه و اخلاق حمیده راه پیدا میکنه. این مطلب رو هم اشاره کردیم که اخلاقی که بر محور انبیای گرام، بر محور نبی اکرم و اهل بیتشون شکل میگیره، اخلاقی نیست که انسانها رو به صورت جزیره های از هم مستقل به طرف خدا هدایت کنه، بلکه روحها رو، ارواح مؤمنین رو بر گرد شعاع وجود خودشون به هم پیوند میدن به صورت یک امت، و بعد این امم هم به صورت یک امت واحده بر محور نبی اکرم بر خدای متعال وارد میشن. یوم ندعو کل اناس به امامهم، مردم بر محور امامشون محشور میشن، این ارواح به هم گره میخورن بر محور روح نورانی نبی اکرم، و بعد همه به صورت یک امت در محضر خدای متعال واقع میشن و عبادت میکنن. بنابراین مؤمنین اخلاق کریمشون اخلاقی است که مبنای وحدت ارواح، مبنای ارتباط ارواح با هم دیگه، مبنای یک امت واحد شدنه. به تعبیر دیگه شما هرگاه بخواید جامعه ای داشته باشید، حتما تو این جامعه باید روح ها به همدلی برسن، این حد اقلش هست. اون اخلاقی که همدلی بین جامعه ها ایجاد افراد ایجاد میکنه و جامعه درست میکنه، اخلاق مادی فقط نیست، نیازهای طبیعی انسان نیست، بلکه میشه بر مبنای نیاز به عبادت، نیاز به بندگی، نیاز به قرب خدای متعال، صفات کریمه‌ای در انسانها پیدا بشه بر محور انبیا و اولیا، و بعد یک جامعه از مؤمنین درست بشه که صفاتشون صفاتی است که در بین اونا همدلی در بندگی خدا ایجاد میکنه، همفکری و همراهی و همکاری در مسیر بندگی خدای متعال ایجاد میکنه. پس دایره اخلاق کریمه هم اشاره شد که یک دایره است که فراتر از روح انسان در خلوت و انزوا و در تنهایی است، بلکه باید صفات کریمه مبدأ به هم گره خوردن ارواح، مبدأ پیدایش یک جامعه بزرگ، یک امت بر محور معصوم علیه السلام بشه که این امت دست جمعی همشون در شعاع عبادت نبی اکرم، در شعاع عبادت انبیا و اولیا خدا رو عبادت و بندگی میکنن و همه زندگیشون آهنگ عبادت و بندگی داره. خب حالا سوالی که موضوع بحث بود این بود که در یک چنین جامعه‌ای که بندگی خدای متعال واقع میشه و مردم خدای متعال رو میپرستند، چه عاملی میتونه مبدأ گرایش به خدای متعال، مبدأ شکل گیری اخلاق کریمه بشه؟ چجوری باید ملت‌ها رو و امت‌ها رو و انسان‌ها رو دعوت به سوی اخلاق حمیده کرد؟ عرض کردیم بر اساس دعوت به دنیا و دعوت به گرایش به دنیا کسی بر محور انبیا جمع نمیشه. اما در این حال این اشاره شد که در انسان اگر میل به بندگی خدای متعال، میل به قرب هست و انبیا رو این میل به خدا پرستی، میل به انکسار، میل به اخبات، میل به سجده در مقابل خدای متعال دست میگذارن و این میل رو فعال میکنن، این آتش فشان رو از درون انسان به خروش در میارن، اگر این کار رو انبیا الهی میکنن، در انسان میل به راه رسیدن به قرب هم هست. اگر در انسان نفرت از سرکشی و استکبار و طغیان در مقابل خدای متعال در فطرتش هست، نفرت از مسیر طغیان هم هست، نفرت از اولیاء طاغوت هم هست، نفرت از دستگاه شیطان هم هست، انبیای الهی در دعوتشون به سوی خدای متعال هم به اون هدف چشم دوختن و انسان رو به اون هدف دعوت میکنن، میگن اگر شما این کار رو انجام بدید، اگر متخلق به این اخلاق بشید، اگر این ملکه رو در روح خودتون ایجاد کنید، به قرب خدا میرسید، به عبودیت میرسید، به محبت خدا میرسید، به لقا میرسید. ولی فقط این نیست، به مسیر هم دعوت میکنن، میگن اگر این عبادت رو انجام بدید، این آثار مثبت رو در دنیا براتون داره، بندگی خدا در دنیا هم ظهور مثبت داره، در برزخ هم ظهور مثبت داره، اگر بندگی خدا رو کنید به درجات بهشت میرسید، اگر معصیت کنید، اگر این صفات رذیله درتون باشه، مبتلا به جهنم میشید. بنابراین به مسیر هم دعوت میکنن. منتها نکته ای که اشاره کردیم که یه مقدار همین رو باز بکنیم و بس بدیم اینه که دعوت به توحید روح دعوت انبیاست. یعنی انبیا وقتی دعوت میکنن به اخلاق کریمه، از طریق دعوت به توحید آخرش اینه، انسانو میخوان به خدا برسونن و ثمره ای هم که برای اخلاق حمیده میگن قرب خداست، لقاء خداست، بندگی خداست، عبودیت، این آخر کاره. ولی طریق رسیدن به صفات حمیده ولایت اولیاء معصومه، نباید از این غفلت کرد. در دستورات اخلاقی به هیچ وجه نباید از این امر غفلت کرد و این امر در عرض بقیه دعوت ها نیست. کما اینکه دعوت به توحید در عرض بقیه دعوت‌های اخلاقی نیست. یعنی اینجور نیست که انبیا به ما گفتن موحد باشید، شجاع هم باشید، موحد باشید، جواد هم باشید، موحد باشید، متوکل هم باشید، موحد باشید، بخیل نباشید، موحد باشید، راغب به دنیا نباشید. اینجور نیست. گفتن موحد باشید. وقتی میگه موحد بودن یعنی چی؟ میگه یکی از صفاتی که انسان رو به توحید دعوت میکنه توکله، یکی رضاست، یکی زهده، یکی ایمان به الله، یکی جوده. نمیگن موحد باشید این صفات رو هم داشته باشید. دعوت به دو چیز نیست، دعوت به توحیده. بعد هم اگه بگید آخر خط ثمره همه این صفات حمیده چیه؟ من متوکل بودم، راضی بودم، تسلیم بودم، همه صفات خوب رو در خودم محقق کردم، اهل احسان وجود بودم، اهل گذشت بودم، اهل عفو بودم، اهل عفت بودم، آخرش چی میشه؟ آخر آخری که به انسان نشان میدن اینه، میگن ان ملیک مقتدر فمن کان یرجو لقاء ربه، اگر بنده شدید به لقاء میرسید. میگن آخرش اینه، عبد میشید. عبد که شدید، عبد در جوار مولای خودش هست، به لقاء میرسید. دعوت به عبودیت آخر همه اینا اینه که در انسان انیت و خودیت و نفسانیت و استکبار از بین میره. پس ببینید دعوت به این صفات حمیده در طول دعوت به توحیده. دعوت به ولایت هم همین جوریست. یعنی این طور نیست که بگن این صفات رو داشته باشید ولایت نبی اکرم هم داشته باشید. این جوری نیست. ولایت نبی اکرم محور همه صفات حمیده است. ولایت ائمه هدات معصومین محور همه صفات کریم است. حتی عنایت کنید اینجور نیست که در اعمال هم همینطوره. اینطور نیست که بگن انسان باید موحد باشه، به دستورات فقهی هم عمل کنه، نماز بخونه، روزه بگیره، زکات بده، حج بره، جهاد بکنه، موحدم باشه. اینجوری نیست. اینا آداب توحیده. پس همین طوری که اینا در عرض توحید نیستن، هیچ کدام از این دستورات فقهی موازی با توحید نیستن، شؤون توحیدن، آداب توحیدن، نسبت به ولایت هم همینجوره. همه اینا آداب ولایتن، آداب تولی به ولایتن. راه رسیدن به خدای متعال اساسش تولی به ولایت نبی اکرم. با اون ولایت است که انسان به طرف خدا حرکت میکنه، با اون ولایت است که انسان به صفات حمیده و کریمه میرسه. به شفاعت اونهاست که مقام عبودیت و بندگی و خضوع و تذلل در انسان پیدا میشه. بنا عبد الله، بنا عرف الله. اگر غایت معرفت و عبادت خداست، مقام عبودیت و عرفانه، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ای ليعرفون. اگر ما برای معرفت خلق شدیم، مال خلق الله جل و از العباده الا ليعرفوه، خدای متعال بندگان رو نیافرید الا اینکه به مقام معرفت برسن. بنا عرف الله، من عرفکم فقط عرف الله، من اطاعکم فقط اطاع الله، من عصاکم فقط عصا الله. اگر باید به مقام اطاعت رسید، راهش اطاعت اونهاست. اگر باید به مقام معرفت رسید، طریقش معرفت اونهاست. اگر باید به صفات کریمه رسید، طریقش تمسک به ولایت اونهاست. لذا باید در محور اخلاق دعوت به ولایت باشه، نه اینکه دعوت به ولایت هم بشه یکی از فروع اخلاقی. همه خلقیات بر این محور هست. بنابراین طریق تقرب به معصوم، طریق تولی به ولایت اونها، طریق رسیدن به توحید و طریق رسیدن به صفات کریمه است. و به عکس، در ناحیه صفات رذیله هم همین جوریست. یعنی اینجور نیست بگن همین طوری که در صفات رذیله در گناهان اینها در عرض شرک و کفر نیستن، یعنی اینجور نیست بگن کافر به الله نباشید حسود هم نباشید، مشرک نباشید حسود هم نباشید، مشرک نباشید بخیل نباشید، اینطوری نیست. اینا همه از جنود کفرن. وقتی میگن کافر نباشید، کافر نبودن همه اینا رو میپوشونه. کسی که کافر نیست، کسی که مشرک نیست، کسی که مراتب شرک ازش پاک شده، مطهر شده، دیگه هیچ صفت رذیله‌ای هم نداره. بنابراین تبری از شرک، تبری از کفر، دامن پاک کردن از کفر، پاک شدن از کفر، محور همه پاکی هاست. نسبت به ولایت اولیاء طاغوت هم همین جوره. یعنی اینجور نیست که بگن تبری از اولیاء طاغوت یکی از فروع اخلاقی است. نخه، این ریشه همه اخلاقه. تبری از همه اخلاق رذیله است. تبری از اخلاق رذیله، تبری از گناه، ریشش تبری از ابلیسه، تبری از اولیاء طاغوته. بنابراین بعد این در مهر، این دو امر در محور اخلاق قرار بگیرند و جای بگیرند. نورانیت اخلاق از طریق تولی و از طریق تبری در انسان حاصل میشه و این جریان تهذیب انسان، تهذیب اراده های انسان، نفوس انسانی به شفاعت اولیاء معصوم در عالم واقع میشه و بعد در عالم آخرت به کمال خودش میرسه. یعنی اراده های مؤمنین وقتی از عالم دنیا عبور میکنند، عالم برزخ رو هم پشت سر میگذارن، قیامت رو هم پشت سر میگذارن، به مرزی از پاکی و صفا میرسن که دیگه در بهشت اصلا میل به گناه ندارن. شعاع عصمت اولیاء معصومین بر روح مؤمنین میفته، کما این که در دنیا جناب سلمان سلام الله علیه به حدی میرسه که جعل هواه و هوا علیان، هوای خودش رو هوای امیرالمؤمنین قرار داده که تعبیر خیلی دقیقی است، نه اینکه هوا داره هوای خودش رو فدای امیرالمؤمنین میکنه، نه، اصلا به یه جایی رسیده که هواش هوای امیرالمؤمنینه، یعنی قلبش آینه تمام نمای امیرالمؤمنینه، هر چی حضرت میخوان تو دلش منعکس میشه، هر چه حضرت دوست دارن تو دلش منعکس میشه، هر چه حضرت از اون نفرت دارن تو دل اون منعکس میشه، اون هم نفرت پیدا میکنه. به نظر میاد مؤمنین وقتی عالم دنیا و برزخ رو پشت سر میگذارن، تو مقامات خودشون وارد بهشت که میشن، همه اراده ها به این مرز از تهذیب میرسن، مهذب میشن بر محور اراده نبی اکرم که مهذب مطهر، اسمکم الله من الزلل، آمنکم من الفتن، طهرکم من الدنس، بر محور اون اراده های پاک همه اراده های خوبان مطهر میشه. هوای اونها هوای الهیست، خواستشون خواست الهیست، دیگه تو بهش هیچ کسی میل به معصیت، میل به استکبار، میل به طغیان نداره. راه دستگاه ابلیس هم به سوی مؤمنین تو بهش قطع میشه، دیگه ابلیس و همه جنودش و همه قواش در جهنم محاصره میشن، هیچ نفوذی به بهش ندارن. بهشتی ها از طریق تبری از اونها به خدا نزدیک میشن، اونا هیچ راهی ندارن، وسوسه ای ندارن، دیگه در بهشت اراده ها به سطحی میرسه که تحت وسوسه واقع نمیشه. نمیخوام بگم معصوم میشه به معنی کامل خودش، شعاع پاکی اراده معصومین، شعاع تهذیب اراده معصومین به حدی در ارواح مؤمنین جاری میشه که گویا همه تو ظرف خودشون پاک میشن، مطهر میشن، تو ظرف خودشون میل به عصمت پیدا میکنن. دیگه هر چی میخوان همونیست که خدا میخواد، البته تو ظرف خودشون ها. هر کسی تو ظرف خودش خواستهاش پاک میشه، تو ظرف خودش هیچ آلودگی درش نیست، لذاست که تو این درجه دیگه لهم فیها مایشاؤون و لدینا مزید، هر چی بخوان در اختیارشونه. چرا؟ به خاطر اینکه دیگه ناپاکی نیست، چیزی که خلاف مصلحت باشه نمیخوان اصلا. تو مرتبه کامله خودش چطور خدای متعال همه کائنات رو به امیرالمؤمنین، به نبی اکرم، به ائمه هدات معصومین سپرده؟ به خاطر اینکه اونها امین الله هن، لن یشاء الا ان یشاء الله. خدای متعال عالم رو به اونها سپرده، ولایت اونها رو بر عالم جاری کرده. روایت عبدالله محمد ابن سنان هست، از امام جواد علیه السلام نقل میکنه که خدای متعال امور عالم رو، امور خلقت رو به اونها سپرده، ولی ولن یشاء الا ان یشاء الله. در بهشت هم اینجوریست، این که مؤمن به یه جایی میرسه که ابدعتنی اجعلو که مثلی ان اقول لشی کن فیکون انت تقول لشی کن فیکون، عبد به جایی میرسه که مقام کن فیکون پیدا میکنه، ارادش نافذ میشه، همینطوری که خدای متعال هرچه رو اراده کنه محقق میشه، این مؤمن هم هرچه رو بخواد محقق میشه. منتها البته ظرف خواستها متفاوت هستا، اینجور نیست همه مؤمنین وقتی به این درجه میرسن یه چیز میخوان، نه، خواستهاشون متناسب با خودشونه، ولی هرچه بخوان در اختیارشونه، به خاطر اینکه همه این اراده ها پاک شدن، محیط پاکه، همش نورانیست، اراده ها هم پاکه، هیچ گناهی اونجا واقع نمیشه، همش طهارته، همش پاکیست، و ناپاکی در اونجا راه نداره. همه ناپاکی ها فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم، همه خبث ها، همه ناپاکی ها متراکم در جهنم میشن، و همه خوبی ها در بهشت جا پیدا میکنن. اراده ها رو ولایت معصومین، سرپرستی معصومین، شفاعت معصومین که از قبل از دنیا شروع شده به تدریج پاک میکنه تا وارد بهشت میکنه. این شفاعت ادامه داره، این طور نیست که تمام میشه، مراتب کمال تهذیب در بهشت واقع میشه. اونجاست که همه حول ولایت نبی اکرم و امیرالمؤمنین علیهم السلام سجده میکنن، عبادت میکنن، همه اخلاق ها پاکه، هیچ رنجی نیست، هیچ آزاری نیست، همه محبت، اگر غلی هم در بین مؤمنین بوده پاک میشه. و نزعنا ما فی صدورهم من غل علی سرر متقابلین، اگه بین خودشون کدورتی بوده این کدورت ها هم پاک میشه، همه در کنار هم، در جوار هم، همه به هم دیگه علاقمند، همه با هم خدا رو عبادت میکنن و هر چه هم بخوان در اختیارشون هست. این مرتبه کامل تهذیب و پاک شدن و رسیدن به کمال اخلاقی تو نقطه اوجش در بهشت هست. و ما معتقدیم در فرهنگ اسلام، فرهنگ انبیا، فرهنگ اهل بیت علیهم السلام، در عالم دنیا هم ما یک قطعه ای داریم که اون قطعه نازله ای از بهشت هست و اون عصر ظهور و عصر رجعته، که در عصر ظهور و عصر رجعت اراده ها بر محور اولیاء معصوم به بلوغ و کمال میرسن، حیات طیبه در اونها دمیده میشود. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، خدا زمین و اهلش رو زنده میکنه. و اشرقت الارض به نور ربها، زمین با نور امام و ولیش روشن میشه، همه قلوب نورانی میشه، قلوب به مرتبه کمال اخلاقی بر محور ولایت ولی الله میرسن، ولذا همه روابط میشه روابط کریمه. خیلی از دورنماهای اون فضا اصلا قابل تصور نیست که اگر همه اخلاق ها کریمه شد چجوری میشه روابط انسان ها، تجارتشون چجوری میشه، روابطشون چجوری میشه، نظام سیاسیشون چجوری میشه، خیلی هاش قابل تصور نیست. ما فقط یه دورنماهایی گاهی میتونیم تصویر بکنیم ازش. خدای رحمت کند یه استاد بزرگواری داشتیم، میفرمود چقدر خوبه که شیعیان هر چی میخورن خوردنشون در محبت معصومین باشه. ایشون یه نظام وقتی رو ترسیم میکرد، گاهی به یه گوشه هایش اشاره میکرد. ما هم به ذهنمون میاد که اینا مال عصر ظهوره، حوث قبل از عصر ظهور. ایشون میفهمون چقدر خوبه که شما هر چی دارید وقت به حضرت ابوالفضل کنید. شما هر روز به جایی که خودتون برای خودتون قضا بپذید، نظر حضرت ابوالفضل قضا بپذید، همسایتون قضای از ابوالفضل رو بخوره، ایشون هم نظر حضرت ابوالفضل کنن، شما هم همیشه قضایی که نظر ایشون شده بخورید. عنایت میکنید؟ یعنی هر چی میخورید سر سفره معصومین باشه. البته هممون سر سفره معصومین هستیم، همیشه سر سفره معصومین هستیم. یعنی هر چی میخوریم سر سفره ائمه باشیم، همه به نیت ائمه بپزیم، وقف اونا بکنیم، بعدم همه از اطعام دیگران بهره مند باشن. همینی که خدای متعال به ما لطف کرده، یه مقدار قدرش هم نمیدونیم، این غذای حلالی که تو دهه محرم گیر شیعه ها میاد، گیر هیچ کس تو عالم نمیاد. وقتی وقف امام علیه السلام میشه پاک میشه دیگه، صلت الامامه. هیچ مالی پاکتر از مالی که متصل به امام میشه نیست. خیال نکنید این غذایی که تو دستگاه امام حسین پخته میشه با بقیه غذاهای یکیست، محال یکی باشه. همین که اضافه به حضرت پیدا میکنه یه طهارتی پیدا میکنه. حالا من اینو به عنوان مثال عرض کردم. تو عالم همه اینا حساب و کتاب داره دیگه. نیت تو پاکی و ناپاکی اثر میذاره. به قول همین استادمون میفرمود شما اگر خودتون رو درون یک دریا خفه کنید، نیت نکنید، پاک نمیشید. با یک کاسه آب اگه نیت کنید پاک میشید. سه تا مشت آب میریزید وضو، نیت وضو میکنید، پاک میشید، آماده میشید برای ورود به آستان الهی، برای نماز خونده. ار وضو نورو نورانی میشه انسان. اگر به اندازه یه استخ آب رو سر و صورتش بریزه، با همه مواد شیمیایی سر و صورتش رو بشوره، قصد قربت نکنه، آماده برای نماز خوندن نمیشه. حالا چه اتفاقی میفته تو دوره معصومین وقتی همه صفات کریمه میشه؟ همه میخوان فداکاری کنن برای دیگران، مسابقه میدن در فداکاری کردن. همه میخوان بیدار باشن که بقیه بخوابن، کم بخورن که بقیه بیشتر بخورن، زحمت بکشن که بقیه آر. چه اتفاقی میفته معلوم نیست. خب پیداست وقتی مؤمنین اینجوری شدن، زمین برکاتشو بیرون میده، آسمان برکاتشو نازل میکنه، گنجینه های عالم رو خدا برای این مؤمنین قرار داده. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. میخورن میآشامن بدون حساب و کتاب، مثل تو بهشت. مگه تو بهشت از کسی میپرسن چرا خوردی؟ وقتی همه تحت ولایت امام قرار گرفتن و نورانی شدن، خوردنشون هم نورانی است، خوابیدنشون هم نورانی است، خدمت کردنشون هم نورانی است، همه چیشون نور، غرق در نوره. مرتبه کامل ظهور کمالات اخلاقی در عالم دنیا در عصر ظهوره که ولایت اولیاء معصوم در اونجا تجلی میکنه، ظهور پیدا میکنه و همه بر محور اخلاق کریمه اونها متخلق به اخلاق کریمه میشن، بر محور نور اونها هدایت میشن، یک جامعه نورانی و موحد. لذا اسرار برشون مکشوف میشه، اهل سر میشن، اهل مقامات میشن، اهل کرامت میشن. اینا دیگه جزوه به قول بزرگان میگن نخود لوبیای دستگاه ارباب معرفته. اینا نخود کشمش دستگاه ارباب چیزی نیست. همه اینا رو خدای متعال به این مؤمنین ارزانی میداره. خب حالا اون چیزی که اشاره کردیم که به نظر ما نکته بسیار مهمی است در پرورش اخلاقی اینه که اصلا نباید ازش غفلت کرد. عرض کردم در عرض بقیه دستورات اخلاقی نیست، جان اخلاقه، روح اخلاقه. توجه به آستان معصومین و تولی به اونهاست. لذا در روایات معصومین در معارف قرآن دعوت به این مقام در عرض دعوت به بقیه نیست، کما اینکه دعوت به توحید در عرض دعوت به بقیه نیست. تبری از اولیاء طاغوته، این در عرض تبری از سایر صفات رذیله نیست، محور همه تبری هاست. مؤمن باید از همه صفات رذیله متبری باشه، از همه گناهان متبری باشه، از یه گناه صغیرم باید روحش تبری داشته باشه. اگر علاقه به یک گناه در دلش بود به همین اندازه تاریک میشه، باید متبری باشه. دوری به جوی ناپاکی یک گناه رو درک بکنه و لذا نفرت از ناپاکی او داشته باشه، کما اینکه ما در حدی که آلودگی ها رو درک میکنیم ازش نفرت داریم دیگه. گاهی به حد به یک معنا به حد پاکی میرسیم دیگه، تعبیر عصمت تعبیر غلطی است، مجازن عرض میکنم، به حد عصمت میرسیم. خیلی از ناپاکی هاست که اگه بگن شما هوس هم میکنید به مخیلتون هم خطور میکنه که بهش آلوده بشید، میگید نه اصلا هوسش هم تو سر انسان نمیاد. انسان به میزانی که بدی ها و ناپاکی ها رو درک میکنه نورانی میشه، تبری پیدا میکنه، اون وقت فاصله میگیره، نفرت درش پیدا میشه. ما نسبت به همه گناهان باید نفرت داشته باشیم، ولی نفرت نسبت به اولیاء طاغوت، دشمنان نبی اکرم، محور همه نفرت هاست، اساس قربه. اون روایت نورانی امام رضا علیه السلام رو به پسر شبیب ملاحظه فرمودید حضرت فرمودن اگه دوست داری که در غرفی که خدا، غرفه هایی که خدا در بهشت بنا کرده در جوار نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشی، قتله سید الشهدا رو لعن کن، که این لعن تو رو در جوار نبی اکرم در غرف بهشتی جا میده. لذا در کلمات معصومین علیهم السلام دعوت به تولی و تبری در عرض دعوت به بقیه افعال نیست. آثاری که برای تولی و تبری در رشد بیان شده با بقیه افعال قابل مقایسه نیست، محور هستن. من به عنوان مثال عرض میکنم، شما در کلمات معصومین ببینید در همین بکاء بر سید الشهدا علیه السلام چقدر فضیلت نقش، بر زیارت معصومین علیهم السلام چقدر فضیلت نقل شده. کامل زیارات رو ملاحظه بفرمایید، این مال همینه. این پرورش غیر پرورش راه های دیگه است. اول کتب اخلاق باید کامل زیارات رو نوشت. کسی میخواد به کمال اخلاقی برسه اول باید کامل زیارات رو بخونه. این فوق همه کتب اخلاقی است. کسی میخواد به معرفت برسه اول باید کامل زیارات رو بخونه. بکای بر سید الشهدا یعنی تبری در بر دشمن، یعنی لعن بر دشمن، یعنی لعن بر دست تمامیت دستگاه ابلیس، بر تمامیت دستگاه دشمنان و اولیاء طاغوت. قابل مقایسه نیست با بقیه تهذیب ها. کجای گریه بر سید الشهدا، به شرط اینکه با شرایطش باشه ها، همه میدونن که چی میخوایم بگیم، نمیخوام بگیم هر کی بی خودی بدون شرایط هم گریه کرد نتایج رو میگیره. اگر با شرایطش باشه مثل بقیه کارها، مگه نماز بدون شرایط اثر داره؟ آدم یه وضو نگیره 2000 رکعت نماز بخونه اثر نداره که، شرایط داره. سر شب تا صبح نماز بخونه با لباس قصبی اثر نداره. گریه بر سید الشهدا هم یه شرایطی داره، ولی اصلا آثارش قابل مقایسه با بقیه نیست. شما ببینید اینا حذف شده گاهی از کتب اخلاق، در حالی که محور اخلاق حمیده است، محور اخلاق کریم است. اول کتب اخلاق باید نوشت زیارت عاشورا، زیارت جامعه کبیره. این سرچشمه است، زیارت معصوم است که مبدع نورانی شدن و متصل شدنه، البته با شرایطش. و اگر متصل شد به سرچشمه همه صفات رذیل شسته میشه. لذا اصلا این دستورات قابل مقایسه نیست با دستورات دیگه. کتب اخلاقی ما بسیار ارزشمند، اونایی که موحدین به خصوص علمای بزرگ شیعه نوشتن، اصلا قصد تنقیص اون کتب رو ندارم، ما اون کتب بسیار محترمند، ولی سخن اینه که کلمات نورانی معصومین رفیع تر از این حد است. در نظام اخلاقی که معصومین دعوت میکنن ما رو بهش، از ارکان اصلیش زیارته. زیارت از ارکان اخلاقه، از ارکان اصلیش بکای بر سید الشهدا است، توجه به حادثه عاشورا است، که حالا یه مقداری بعد در جلسات بعد اینو توضیح میدم. زیارت طریق قرب به معصوم و رفع حجب و نورانیت و طریق رسیدن به توحیده. من اراد الله بدع بکن و من وحده قبل انکم و من قصده و من قصده توجه الیکم. قصد خدا با توجه به معصوم واقع میشه. رسیدن به خدای متعال ورودیش اینجاست. باب الله، معنی باب الله اینه. مگه انسان اگه خدا راهی برای رسیدن به خودش قرار داده، دربی قرار داده، مگر میشه از غیر این درب رفت به طرف خدای متعال رسید؟ و جعلنا ابوابه و صراطه و سبیله و وجهه الذی یعطی من. اگه وجه خدا هستن که یتوجه الیه الاولیا، راه توجه به خدا اینه، راه دیگه ای نیست. پس شروع از این نیست که انسان سعی کنه صفات رذیله را از خودش دور کنه. همه این کارا رو باید کرد ها، اساسش از توجه به خود اولیاء معصومه. توسل، البته توسل اونقدر گسترده است که عمل به هر دستوریشون عین توسله. توسل رو نباید خلاصه کرد فقط در زیارت خوندن و یا بکا و گریه و مجالس عزا. دست عمل به هر دستوری از دستورات امام، این توسل به امامه. کلامکم نور، متمسک شدن به هر کلامی توسله. عمل به دستورات اخلاقی اونها توسله، ولی ریشه همه دستورات اخلاقی خود اونها هستن. حب اونها اساس همه اخلاق حمیده است. تولی به ولایت اونها اساس همه اخلاق حمیده است. لذا در به هیچ چیزی به اندازه دعوت به ولایت اونها دعوت نشده، چون طریق توحیده، رکن توحیده. و البته باز این روشنه، دعوت به ولایت اصلا در عرض دعوت به توحید نیست. ولایتونا ولایت الله، دعوت به شرک ما نداریم. دعوت به خضوع در مقابل اونها دعوت به خضوع در مقابل خداست. دعوت به تسلیم بودن به اونها دعوت به تسلیم بودن به خداست. این خیلی روشنه. اگر گفته میشه محور اخلاق قرب معصومه، یعنی قرب خدای متعال، این طریق قرب ماست. اگر گفته میشه محورش تمسکه، این حقیقتا تمسکه به حبل الله، به چیزی غیر حبل الله نیست، عین توحیده. اونایی که خیال میکنن اینا شرکه، دور از وادی هستن، خب برن خودشون برسن دیگه. جز یک پوسته و ظاهر از دین هیچی به دستشون نمیاد، اونم شسته نمیاد. بنابراین طریق، طریق تمسک و تولی است. این تمسک و تولی هم یک مسیر بسیار طولانی با معادلات بسیار پیچیده است که در کلمات معصومین با همه گستردگیش آمده. از سرشت بحث میشه، از تبدیل سرشت بحث میشه، از میثاق عالم زر بحث میشه، از عالم دنیا بحث میشه، از همه اینا بحث میشه. همه اینا هم درسته، همه اینا روهم تهذیب اخلاق رو معنا میکنه. شما در تهذیب اخلاق اصلا نمیتونید رو سرشت خط بکشید. سرشت ها دخالت داره، رو اراده انسان نمیتونید دست بکشید، خط بکشید، رو عالم زر نمیتونید خط بکشید، رو عالم دنیا نمیتونید خط بکشید. همه این عوامل باید دیده بشه بر محور تولی و تبری و این اساس حرکت انسان به سوی خدای متعال هست. فقط یکی دو تا روایت به عنوان نورانیت بخونم عرضم رو جمع کنم. بابی در کافی است، البته در سایر مجامع روایی هم این روایت مفصل آمده، چند روایت اونجا ایشون دارن. باب و فضل المسلمین، فضیلت اهل تسلیم، اونایی که تسلیم به خدا و تسلیم به اولیاء معصومن. چند این روایت هست، من هر دو سه روایت رو از اونجا خدمتتون تقدیم میکنم. یک روایت رو صدیر نقل میکنه، محضر امام صادق علیه السلام. عرض کرد آقا شیعیان شما گاهی اختلاف با هم پیدا میکنن، از هم تبری میجوین، سر یک مسئله اعتقادی، سر یک مسئله فقهی، به خصوص در موضوع ولایت گاهی اختلاف پیدا میشد بین دوستان اهل بیت علیهم السلام، درجات معرفت فرق میکرد، از هم تبری میجستن، اونی که کامل تر بود پایینی رو تخته میکرد. از این کار البته ائمه در جاهای مختلف مذمت کردن، فرمودن این کارو نکنید، اگر بنا باشه شما از اونهایی که پایین دست هستن تبری بجویید، ما هم باید از شما تبری بجوییم، مدارا کنید، درجات ایمان رو مراعات کنید، هیچ وقت بیش از مرتبه ایمان کسی به او تحمیل نکنید، حتی گاهی حرفی که فوق فهم اوست اصلا براش نگید، حدیثی که فوق فهم اوست براش نخونید، مدارا بکنید، مراعات بکنید. کما اینکه خود معصومین همین کار رو میکردن دیگه، توی مجلس سه نفر یه سوال کردن، امام صادق علیه السلام سه جور جواب داد توی مجلس. اینو مدارا بکنید. صدیر میگه به حضرت عرض کردم آقا گاهی شیعان شما از هم تبری میجوین. حضرت فرمودید همه این حرفا رو رها کن، الا ما کل فناس سلاسه، مردم فرمود معرفت الائمه علیهم السلام، اولش اینه مکلفن به معرفت الامام برسن، همه تکلیف مردم تو این سه چیز خلاصه میشه. دو و تسلیم لهم فیما ورد علیهم، در هر چیزی که برشون وارد شده از امام تسلیم باشن، بپذیرن، قلبشون تسلیم باشه، نه فقط در ظاهر تسلیم باشن. باز روایت دوم رو اینجا بخونم، روایت دومم در همین باب کافی است، مکرر خوندیم این روایتو. امام صادق علیه السلام فرمود لو ان قوما عبدوا الله وحده و اقاموا الصلاه و آتوا الزکات و حجوا البيت و صاموا شهر رمضان، یه عده اهل بندگی هستن، یعنی نماز میخونن، روزه میگیرن، حج به جا میارن، فداکاری مالی میکنن، زکات میدن، و قالوا لما صنع الله و رسوله الا صنع غیر الذي صنع، اگر به زبان بیارن بگن خدا چرا اینجوری حرف زده، چرا اینجوری دستور داده، چرا پیامبر خدا این راه رو رفته، یا تو دلشون نگران باشن، آرام نباشن در مقابل حرف خدا، کانو بذالک مشرکی، میشن مشرک. بعد حضرت آیه قرآن خوندن فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. به کمال ایمان نمیرسن مگر تو رو حکم قرار بدن، هر حکمی که کردی در دلشون هم رنج نبرن، تسلیم محض تو باشن، قلبم تسلیم باشه، قلبی لقلبکم سلم، قلبشون سلم باشه در مقابل قلب امام، هر چی تو قلب امام واقع شد تو قلب اینا واقع بشه. بعد حضرت فرمودن فعلیکم به تسلیم، دنبال تسلیم باشید، برید خودتون رو به مقام تسلیم برسونید، این شرح صدر رو دعا کنید خدا بهتون بده، دنبال این بگردید، اگه این آمد همه انوار هدایت میاد. در این روایت هم حضرت فرمودن که مردم به سه چیز تکلیف شدن، معرفت الائمه و تسلیم لهم فی ما ورد علیهم و رد و الیهم فی مختلفو، هر کجا هم اختلافی بینشون پیدا شد در کلمات معصومین، معارف معصومین، فهم درجاتشون، کمالشون، در اونجا رد به خودشون کنن، بی خودی با هم نزاع و جنجال نکنن، مطلب رو به خود اولیای معصوم برگردونن. روایت دیگری ظاهرن در همین باب هست که شهام به امام صادق، ظاهرن زید شهام، عرض کرد که قلت له، به حضرت عرض کرد یک کسیست در نزد ما، پیش ماست، ما باش زندگی میکنیم، تو دوستان ماست، ما بهش نامش کلیبه، ظاهرن ضبطش اینه، فلا یجی و انکم شیئون الا انا قال انا اسلم، هر چی بهش میگیم، هر چی از شما نقل بشه میگه من تسلیمم، به حدی که فسمینا و کلیب تسلیم، ما بهش میگیم کلیب تسلیم، لقب روش گذاشتیم. خب خیلی لقب خوبیه. فترحم علی، حضرت درود برش فرستادن، رحمت درش فرستادن، دعا برش کردن. بعد حضرت فرمودن اتدرونم التسلیم، اون تسلیمی که باید بهش برسید میدونید چیه؟ یه مرتبهش همینه که بگید تسلیمیم و اعتراض نکنید، مرتبه کاملش اینه، هو والله الاخبات، اخبات و تزلل و انکساری است که تسلیم رو میاره، حقیقت تسلیم اون اخبات باطنی است. به این دعوت شدید. بعد حضرت این آیه نورانی قرآن رو خوندن که خدای متعالی در نام میبره، درجاتشون رو بیان میکنه که مفصله. فرمودن ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم، اونایی که اهل ایمانن، اهل عمل صالحن و بالاتر اهل اخبات الى ربهم، تذلل و خشوع و استکانت دارن، این یعنی تسلیم، این اون چیزیست که از ما خواسته شده، این محور همه خوبی ها، این صفت سرسلسله همه صفات حمیده است. و به عکس تبری هم همینطوره، اللهم انی اتقرب الیک فی هذا اليوم و فی موقفی هذا و ایام حیاتی بالبراءه منهم و اللعنه علیهم و بالموالات لنبیک و آل نبیک علیه و علیهم السلام. این دو بال، بال معرفت ما هستند. حالا انشالله اگر خدای متعال توفیق داد در جلسات بعد عواملی که اثر گذاره بر تهذیب نفوس انسانها هستند و انسانها رو به سمت کمال هدایت میکنن عرض میکنیم که محورش به نظر ما یکی از ارکان مهمش حادثه عظیم عاشوراست و بعد اثر این حادثه رو در پرورش اخلاقی انسانهای کامل انشاءالله تقدیم میکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر الاحد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. مظلومیت سید الشهدا علیه السلام، بسیار مظلومیت سنگینی است، مصیبت مصیبت بسیار سنگینی است. همه اون کسانی که قابل بودن خدای متعال یه جلوه از این مصیبت رو بر دلشون نازل کرده، جلوه از مظلومیت امام حسین رو درک کردن، سعی کردن خودشون رو فدای امام حسین کنند، یه جوری تو این قصه با امام حسین شریک باشن. روایت رو مکرر خونده اید، در احتجاج هست، فرمود وقتی خدا روزه به جبرئیل فرمود روزه سید الشهدا رو برای زکریا خوند، جناب زکریا چند روز مشغول عزاداری بود، رابطش با مردم قطع شد، از خدا تقاضا کرد خدایا به من فرزندی فاخر فوق العاده خوب و بزرگوار و دوست داشتنی عنایت کن، خدایا محبتشو در دل من قرار بده، خدایا این فرزند عزیز در راه تو به شهادت برسد تا من در ثواب مصیبت در قصه نبی اکرم شریک باشم. همه قربانی اسماعیل ذبیح الله سلام الله علیه، این امتحان سنگین که دل همه را آب میکنه، برای این پدر بزرگوار و نورانی و پیر مرد، برای این بود که راهی به مصیبت رسول خدا و قصه رسول خدا نسبت به سید الشهدا پیدا بکنه. امیر المؤمنین به طرف صفین میرفت، روایات این روایت مکرر نقل شده، مرحوم صدوق دیگران نقل کردن، ابن عباس میگه حضرت خواب رفتن، وقتی بیدار شدن گریه فراوانی کردن. یک نقل اینه، فرمود خواب دیدم اینجا دریای خونه، حسینم در خون دست و پا میزند، ام سلم نقل میکند یه روز عاشورا خواب بودم، نبی اکرم رو در خواب زیارت کردم، این انسان با جلالت بزرگوار، دیدم سر و پای برهنه، قبارآلود، قصه‌دار. عرض کردم یا رسول الله شما رو در این حال نبینم، چه اتفاق افتاده؟ فرمود ام سلمه حسینم رو کشتن. هر کسی این مصیبت رو لمس کرده بیقرار شده. از همه مهمتر فلعن دبنک صباحا و مساء، ولا بکین علیک بدل الدموع دما. دیدید امام زمان چجوری به جدشون سلام میکنن؟ به این پیکر خونین، به همه اعضای قطع قطع شده، به محاسن به خون خضاب شده، ولی سرانجام هم دلشون آرام نمیگیرد. فلعند بنک صباحا و مساء ولا بکین علیک بدل الدموع دما. حالا ببینید اهل بیت در روز عاشورا چقدر سوختن، هر کی بیشتر امام شناس بود مقرب تر بود، بیشتر می سوخت، بیشتر رنج می برد. چندین بار مقاتل نوشتن، صدای شیون از اهل حرم بلند شد. یکی سر صبح بود، یکی وقتی بود که تنها شده بود، آمد وسط میدان. هل من ناصر ینصرنی، هل من معین یعیننی، هل من رب یذب عن حرم رسول الله. خیلی امام حسین اون روز مظلوم واقع شده بود، خیلی به حضرت ستم شد. از اصحاب امام حسین برای اینکه جانشون رو فدا کنن، شاید یه مقدار قصه امام حسین کم بشه، بر هم سبقت میگرفتن. اگر کسی دیرتر میرفت در واقع فداکاری میکرد، دیرتر میرفت میمان. همه اصحاب که رفتند، اول کسی که از بنی هاشم آمد، وجود مقدس علی اکبر سلام الله علیه بود. چشممونو بر ظاهر حادثه ببندیم، با نورانیت دل باطن کربلا رو ببینیم. یک طرف شیطان ایستاده و همه پلیدی ها و لشکریانش، یک طرف رسول خدا و همه خوبی ها. شیطان با همه توان این آقای مظلوم رو محاصره کرده. علی اکبر اول کسی بود که آمد، زودتر از همه آمد، میسوخت برای امام حسین. اجازه میدید برم میدان؟ امام حسین دنبالش حرکت کرد، فرمود عزیزم برو میدان. رفت به طرف میدان، نظر الیه، نظر آیس من، یک نگاه نگاه مایوسانه به قد و بالای علی انداخت. ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. امام حسین خوب باطن کار رو میبیند. قد برز الیهم غلامهم اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک. خدایا آینه تمام نمای پیامبر اسلام بود، ظاهرش، باطنش، خلقش، خلقش. خدایا هر وقت دلمون برا پیامبر تنگ می شد، قد و بالای او رو تماشا می کردیم. ای وای، کنار خیمه ها ایستاده بود منتظر این پدر بزرگوار و نورانی. ناگهان از میدان صدا آمد، ابتان علیک من السلام. امام حسین به سرعت خودش رو رسانید. نوشتن نتونستا کنار بالین علی بیاد.
رو زمین نشست با زانو تا کنار بدن علی آمد. ای بجل سالت تراب و بکاب کان آلیا، بلند بلند گریه کرد سر علی را به دامن گرم. ای ولدی علی، ولدی علی، خونا را از دهانش پاک کرد، شاید یک بار دیگر کلامی با امام حسین صحبت کنم. وقتی دید دیگه کار از کار گذشته، خم شد صورت به صورت علی گذاشت. علی آلت دنیا بعد کل لقد استرحت من هم الدنيا وغمها وبقي أبوك وحيدا فريدا. سخني گويا دلم را خوش کن، تو که آتش زده ای خاموش کن.